سلام، من رامین هستم. این اپیزود ششم پادکست کامپایله که دارید گوش میدید که توی اسفند 97 دارم پرش میکنم. همونطور که میدونین توی قسمت‌های قبلی یه خورده راجع به ویزای کار و غیره براتون صحبت کردم، منتها همونطور که قصدم هم از قبل این بود، میخوام که راجع به مباحث تکنیکال صحبت بکنم. حقیقتش تجربه‌ای ندارم توی بخش پادکست پر کردن و صحبت کردن راجع به تکنولوژی برنامه نویسی، ولی خب فکر کنم این اولین تلاشمه، چون قبلا فقط ویدیوهای آموزشی درست میکردم. ببینیم چی میشه دیگه. یه مبحثی رو من این بار انتخاب کردم که همیشه خودم هم خیلی دغدغه فکریم بوده. چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم راجب اینه که چجوری ما یه برنامه بنویسیم که بتونیم خوب ازش نگهداری کنیم. یعنی چی خوب ازش نگهداری کنیم؟ یعنی باید یه برنامه باشه که کیفیتش خوب باشه دیگه، بتونیم اگر خواستیم توش تغییری بدیم، اگر خواستیم باگی توش ریزالو بکنیم، خیلی راحت انجام بدیم. بزن یه مثال خودمونی بزنم. پروژه تو فورسه تا دم عید و تحویلش بدید. پروژه رو مدیرتون میاد میگه که خب ما قراره که یه چیزی بهش اضافه بکنیم. من قول دادم به مشتری که بعد این اتفاق بیفته و فکر میکنم فرصتمونم تا شنبه دیگه بیشتر نباشه. امروزم که چهارشنبه است و بعد احتمالاً شما پنجشنبه جمعه رو برید و روش کار بکنید. اتفاقی که میفته اینه که زمان کمی دارید، میخواین حالا برید روی قسمتی کار بکنید یا یه چیزی رفع بکنید، ولی نمیتونین درست پیداش بکنید، نمیتونین سر در بیارید از لایه‌های کد نویسی که انجام شده. اونجاست که احتمالاً مجبورید با یک قوری کامل چایی و قهوه به علاوه ساعت‌های زیادی پشت سیستم نشستن، خوردن چند تا پیتزای چاق کننده، بالاخره بتونید یه جوری اون قسمت برنامه رو هندل بکنید. اما چرا باید اینطوری باشه؟ چرا ما نباید بتونیم یه سیستمی داشته باشیم که به راحتی بتونیم بخونیمش، مثل کتاب داستان خیلی ساده، به جای اینکه درگیر دیباگ کردن و پیدا کردن کدای خاصی توش باشیم؟ همونطور که پس حد زدید، این اپیزود توش قراره از اصطلاحات تخصصی برنامه‌نویسی استفاده بشه. پیشفرض من اینه که کسی که داره الان پادکست رو گوش میده برنامه‌نویسی میدونه یا لااقل با مفاهیم تئوریش آشناه. چه بهتر که تجربه کدنویسی هم داشته باشین که بتونین خیلی راحت بگیرید من دارم چی میگم. برای اینکه بتونم این مطلب رو براتون ارائه بدم، قبلا خودم راجعش کتاب خوندم، به علاوه اینکه تجربه کار با یه سری تولزا هم داشتم. کتابی که خوندم و خیلی هم خوشم اومد یه کتاب خیلی جمع و جوریه به نام Building Maintainable Software از یه نویسندهیه به نام یوست ویسر که ایشون رئیس یه شرکتیه به نام SIG Software Improvement Group توی آمستردام که کارشون اینه که به نرم افزارهای مختلف ریت میدن. از چه لحاظ؟ کیفیت. و جالبه که این کل این کتابم خودش بر اساس اون کاری که داره تو SIG انجام میده مینویسه. همچنین مثل این که استاد دانشگاه هم هست توی یکی از دانشگاه‌های هلند و توی اونجا یه درسی داره آموزش میده به نام Large Scale Software Systems. یه کتاب دیگه هم داره به نام Building Software Team که یه خورده های لیول تر و مدیریتی تره، ولی بگذاریم، کاری نداریم کی بوده چی بوده. کتاب خیلی قویه، خیلی کوتاهه، حدود بیشتر فکر میکنم حدود 145 تا صفحه بیشتر نیست، خیلی سریع و راحت میتونید بخونید. جنبه عملیش فوق‌العاده بالاه، زیادی براتون حرفای قلمبه سلمبه و داستانه عجیب و غریب نمیبافه. خیلی مورد من دیدم توی کتابایی که خوندم که طرف حتی خاطرات معاشرت با دوستاش و اینا هم توی اون کتاب تکنیکال می آورد، یه خورده اذیت کننده بود، مخصوصا برای مایی که میخوایم سر یه مطلب تکنیکال رو بگیریم و تمومش کنیم. و خب خیلی هم روونه، حدود 12 تا فصل داره، توی هر فصل سعی میکنه که از لیول های پایین تر به بالاتر توضیح بده که چه بکنیم. دو تا نسخه داره خیلی جالب، نسخه جاوا ادیشن و سی شارپ ادیشن داره، و خب اومده توی هر ورژنی اون مثال ها و یا نمونه هایی که داده رو بر اساس اون زبان معرفی کرده. نکته جالب دیگرش نه که توی این کتاب اومده این کدای برنامه‌نویسی از یه فرمت خاص استفاده کرده، یعنی هر فصل همیشه شامل این میشه که موضوع رو تعریف کنه، بعد بگه که اصلا چه انگیزه ای داریم که ما بریم به سمت این که اینا حلش بکنیم، بعد یه سری گایدلاین به تو معرفی کرده، توی آخرش هم همیشه یه سری ابجکشن رو حل کرده، یعنی سوالات متداولی که ممکنه راجبش پیش بیاده براتون مشخص کرده. خیلی جالبه که گاهی اوقات خودم هم وقتی میخوندم خیلی تعجب میکردم، بعضی از گایدلاین هایی که میده واقعا خیلی سخت پیاده سازی کردنشون، چون که ما توی کد نویسیم و عادت نکردیم اینجوری کد بزنیم و خیلی اوقات سورپرایزتون میکنه، ولی خیلی راحت متقاعدتون میکنه که چرا باید این اتفاق بیفته. حتما بهتون پیشنهاد میکنم کتابش گیر بیارید، مال انتشارات اوریلی هم هست و کتاب فوق‌العاده خوبیه. اما من میخوام چیزایی که ازش یاد گرفتم و خیلی خلاصه براتون بگم، ممکنه براتون مفید باشه. بسیار عالی، بریم ببینیم که کتاب چی گفته و چه آشی برامون پخته. نکته خیلی جالبی که راجع به کتاب وجود داره اینه که نویسنده اومده از یونیت های کوچیک برنامه نویسی مثل متد و بلاک های کد نویسی شروع کرده و رفته همینطوری به سمت کلاس و کامپوننت و سیستم و غیره، یعنی گایدلاین هایی که شروع کرده از پایین به بالا هست. اما قبل از شروع بیایم یه سری از لغت ها، یه سری از اصطلاحاتی که نویسنده استفاده کرده و خیلی هم استاندارده رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم که وقتی من صحبت میکنم راجع بهشون مفهومش رو دقیق بدونیم. اول از همه یونیت، به کوچکترین واحد کد نویسی میگن یونیت، که اینجا برای ما همون متد میشه. لغت ماژوله که برای ما همون کلاس میشه توی جاوا. اصطلاح کامپوننته که به مجموعی از ماژول‌ها یا همون کلاس‌هایی که با همدیگه یک کار خاصی رو انجام میدن میگن. و در نهایت وقتی که یک مجموعه کامپوننت با همدیگه یک هدف مشترک دنبال میکنن بهش میگن یک سیستم. خب پس تا اینجا یه سری لغات با همدیگه اوکی کردیم. برای شروع اولین قدمی که باید بردارید اینه که از این به بعد یونیت هایی که می نویسید یا متد هایی که طراحی می کنید نباید بیشتر از 15 تا خط بشه، البته بدون در نظر گرفتن کامنت ها. یعنی چی؟ یه خورده سختگیرانه نیست؟ یه خورده سخت شد نه؟ 15 تا خط کد مگه میشه یه متد رو جمعش کرد توی 15 تا خط؟ بعضی جا واقعا به نظر میاد که امکان پذیر نیست. اما بشنویم که چرا اصلا باید اتفاق بیفته. یونیت های کوچیک، متد هایی که تعداد خطشون کمه، سادن واسه متوجه شدن و فهمیدنشون، خیلی راحت میشه اونا رو درک کرد و تو ذهنمون آنالیزش کرد و رهگیری کرد که داره دقیقا چه اتفاقی میفته. یه مثال میزنم، مثلا فرض کنید شما یه سرولتی نوشتی، بعد توی متد دوگتش گفتی آقا بیا پارامترهایی که کاربر وارد کرده رو بخون، بعد گفتی که وصلشو به دیتابیس کانکشن بزن، بعد یه دونه سلکت بزن، بعد که اون سلکت زدی بیا نتایجشو بخون و شروع کن در قالب مثلا جیسون اونا رایت کردن توی خروجی. خب الان قاعدتا هر کدی که شما بخوای بزنی الان فکر کنم تا الان یه 40-50 خطی واسه این باید بزنی. اما نکته اینه که آنالیز کردن این متد دوگت شما الان خیلی سخت و پیچیده میشه. چرا؟ چون که وقتی میخوای اینو بخونی باید تک تک قسمت‌های مختلفش رو تو ذهنت درک بکنی که داره چیکار میکنه. روش چیه؟ چه کنیم که این اتفاق نیفته؟ راحت ترین روشش اینه که آقا بیایم خطای کدی که نوشتیم و اکسترکتشون کنیم تو متدهای دیگه. یعنی اگه یه بخشی من دارم به نام این که آقا وصل رو به دیتابیس، یه متد می نویسم connect to database به همین راحتی و اون متد رو توی اون متدی که نیاز دارم کالش می کنم. خیلی ساده تره دیگه. حالا اتفاقی که می افته اینه که خواننده این کد وقتی به اینجا میرسه بر اساس نامی که رو متد گذاشتی به راحتی متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته. حتی شما دیگه نیاز نداری که کامنت هم بنویسی، چون خود اسم متد دیگه گویای اتفاقیه که داره میفته و هیچ مسئله دیگه واسهش پیش نمیاد. پس وقتی که ما کدامون رو اکسترکت میکنیم تو متدهای دیگه، اتفاقی که میفته اینه که اولا برای تست کردن ساده میشن. یعنی ما میتونیم متدها رو دونه به دونه مجزا واسهشون تست بنویسیم و تستشون کنیم ببینیم به درستی کار میکنن یا نه. و خب قاعدتا واسه آنالیز کردنمون هم خیلی راحت تره و استفاده مجدد رو قاعدتا میبره بالا. یعنی شما حتی اون بلاک کد رو میتونی جاهای دیگه هم کالش بکنی دیگه، پس ریوزابیلیتی هم اینجا خیلی بهتر میشه. چجوری این کار رو بکنیم؟ دو تا حالت بیشتر نداره دیگه. یا اینکه زمانی که میخوایم شروع کنیم کد نوشتن، هر وقت دیدیم که کدمون داره از 15 تا خط بیشتر میشه شروع کنیم اکسترکتش کنیم، اسپلیتش کنیم کداشو داخل متدای دیگه. یا اینکه به شما گفتن آقا برو یه باگی رو رفع کن، یه کار خاصی بکن، شما برمیخوری به یه متدی که یه همچین حالتی داره، یا وقتی داری توسعهش میدی میبینی که از 15 تا خط بیشتر میشه، اون موقع میری تصحیحات لازم روش انجام میدی. یه تکنیک دیگه هم هست به غیر از این که میتونید متد رو اکسترکت کنید، میتونید اون متدی که میخواین اکسترکت کنید و با یک متد آبجکت ریپلیس کنید. یعنی چی؟ یعنی بیاین یک کلاس جدید بسازید، تمام اون پارامترهای ورودی که میخواین به اون متد ثانویه رو بدید میدین به کلاس جدید، به آبجکت جدید به عنوان کانستراکتور، و بعد اون متدی که میخواین جدا بکنین و توی کلاس جدید می نویسین. باز این اتفاق به درد اینجایی می خوره که بتونید ازش ریوزابیلیتی داشته باشید. پس خیلی ساده، یه کلاس ثانویه که اون فانکشنالتی ثانویه رو توش پیاده سازی می کنید. حالا یه سری سوال واسه یه حضرات پیش میاد. مثلا میان میگن که آقا این که ما بیایم متد کنیم و هی جدا بکنیم خط کدارا پرفورمنس برنامه رو میاره پایین. البته حق با اوناست، ولی این پرفورمنس کم شدن اینقدر کمه و اینقدر ضعیفه و اینقدر به حساب نمیاد که اصلا نیازی نداریم که بهش فکر بکنیم. پس عملا این ابجکشن وارد نیست. بقیه دوستان میان میگن که آقا وقتی که ما برداریم کدمون رو توی متدهای مختلف بذاریم خوندنشون سخت‌تر میشه. به قول نویسنده اگه بخوام بگم میگه که شما بی خود کردین، چون اصلا همچین اتفاقی نمیفته. از لحاظ روانشناسی هم ذهن آدم تا یه جایی هم میتونه توی مموری خودش نگه داره و حواسش رو به همین قسمتاش جمع بکنه. پس هرچقدر تعداد خط کدای یه متد کم باشه خیلی هم اتفاقا راحت تره. یه مسئله دیگه ای هم که وارده و ازش سوال میشه اینه که میگن آقا ما یه سری متدایی داریم که اصلا اسپلیت کردنشون امکان ناپذیره. مثلا ما یه دونه کوئری بیلدر نوشتیم که میخوایم توی اون کوئری بیلدر بیایم بگیم که 10 تا ستون رو سلکت بزن، 20 تا شرط روش بذار و 4 تا جوین هم بزن. خب من اینا رو بخوام تو هر کدوم رو توی لاین بنویسم که از 15 تا خط بیشتر میشه. نویسنده اعتقاد داره که بله این اتفاق ممکنه بیفته، اما توی مواردی میشه جلوی این موضوع گرفت. مثلا اگه شما میخوای یه فرض بکنید یه HTMLی تولید بکنید تو کدتون، خب چه کاریه که توی کد این کار رو انجام بدید؟ شما میتونید از تمپلیت انجین ها استفاده بکنید، میتونید از JSP استفاده بکنید، روش های گوناگونی واسه یه همچین مشکلاتی وجود داره، سلوشن های خیلی بهتری وجود داره. و همیشه اینو در خاطرتون داشته باشید که اگه به همچین موردی برخوردید اسکیپش نکنید، همیشه نگهش دارید، راجبش فکر بکنید. گاهی اوقات یه همچین مسائلی نشان از یک ضعفی توی طراحی یا معماری سیستمتون داره که باید واقعا بهش فکر کرد یا یه راه حل خاصی واسهش در نظر گرفت. خیلی عالی، پس اولین درسمون رو گرفتیم، بریم سراغ درس دوم. درس دوم میگه که تعداد برنچ های کدتون رو نگذارید بیشتر از 4 تا بشه. برنچ چیه؟ برنچ به اون شاخه هایی که تو اکزیکیوشن برنامه‌تون اتفاق میفته میگیم، مثلا if else، مثلا for، while، catch، and، or. تمامی اینا حالتهایی پیش میاد که کد شما از یه مسیری منحرف میشه دیگه، چند شاخه میشه، اینا رو بهشون میگیم برنچ. پس تعداد برنچ همون رو بیشتر از 4 تا نکنیم. یعنی چی؟ یعنی که اصلا کد شما نباید 4 بار بیشتر if و else داشته باشه. اینم دوباره خبر خیلی بدی ها، چون ما معمولا دست به if و else نوشتنمون خیلی خوبه. اینم از اون دست گایدلاین هاییه که پیاده سازیش و رعایت کردنش خیلی سخته. چرا حالا باید این کار رو بکنیم؟ اولا توجه داشته باشید که ما کدایی که می نویسیم بعدم باید بتونیم کد کاورج هم روش داشته باشیم دیگه. کد کاورج چیه؟ یعنی ما باید توی زمانی که می خواهیم واسه سیستممون تست بنویسیم، که حالا بعدن راجبش توی بخش آخرم مفصل تر صحبت می کنم، وقتی می خواهیم تست بنویسیم باید بتونیم ترتیبی بدیم که تمامی کدایی که نوشتیم و راحت بتونیم اجرا بگیریم. یعنی اگه من یه دونه ایف دارم، باید یه حالتی از کد و تست رو بنویسم که داخل اون ایف بره. اگر یه الزی هم کنارش دارم، باید یه کدی بنویسم که داخل الز هم بره. یعنی من 2 تا کد نیاز دارم که جفت برنچ ها رو تست بکنه دیگه. من نمیتونم یه کدی بنویسم که هم توی ایف بره هم توی الز. پس قاعدتا وقتی تعداد برنچاتون کمتر باشه، یعنی که تستتون راحت تر میشه و همچنین برانچ کاورجتون یا همون کد کاورجتون توی برانچ ها هم آسون تر میشه. به کل مسیری که یه کد طی میکنه توی برانچ های مختلف میگن همون اکزیکیوشن پاس. یه مثالی که میشه راجبش زد مثال سویچه. توی سویچ هم یه همچین داستانی داریم دیگه، یعنی که ما هر وقت میخواییم که سویچ کیس بنویسیم میبینیم که با یک عالم برنچ مختلف روبرو هستیم. اگر من یه دنه سویچی دارم که 11 تا کیس داره با یه دنه دیفالت، نشونگر اینه که من 12 تا برنچ توی اون کد دارم. این نشونگر اونه که من 12 تا تست نیاز دارم بنویسم تا بتونم کل این متدو پوشش بدم. پس قاعدتاً کیفیت نرم افزار به تعداد برنچاش هم یه ارتباطاتی داره. اما چه کار بکنیم؟ راهکار چیه؟ حالا فرض بکنید من یه سویچی هم دارم که واقعاً یه حالت این شکلی پیدا کرده. یه روشش اینه که شما میتونید به جای اینکه سویچ کیس بنویسین، بیاین برای حالت‌های مختلفی که دارید، بعضی جاها به راحتی میشه از یه هش مپ استفاده کرد. فرض بکنید مثلا میخوایم بگیم اگه توی متدمون یه اینامی ارسال میشه که توی اون تایپ هایی از انواع کشورها هست، بیا شروع کن یه کالر یا ریترن کردن بر اساس رنگ پرچم اون کشورها. خب به جای اینکه ما بیایم سویچ کیس سویچ کیس بنویسیم، میتونیم یه مپی از تمامی اون اطلاعات داشته باشیم، بعد تو متدمون رو راحت بگیم آقا اگر همچین کلیدی توی این مپ بود ولیوش رو ریترن کن، نبودم که هیچ. روش دومش ممکنه این باشه که شما بیاین مثلا از یه روشی مثل فکتوری استفاده کنید برای ساختن اون آبجکت های خاصتون. اما واسه ایف الزامون چیکار کنیم؟ وقتی که ایف الزامون خیلی طولانی و پرتعداد میشن چیکار بکنیم؟ یه روش راحتش اینه که بیایم بخشی از اون نستینگ یا تو در توی ایف و الزا رو داخل یه متد دیگه موو کنیم. یعنی به جای اینکه هر بار شروع کنیم ایف الز جدیدی توی متدمون اضافه کردن، یه متدی کال بکنیم که داخل اون تمامی اتفاقات افتاده. یعنی یه جوری شبیه به گایدلاین درس قبلی متد اکستراکتینگ داشته باشه. یه روشش اینه. خب مسئلتون، سوال پیش میاد که آقا من یه سیستمی دارم که توش پیچیدگی غیر قابل انکاره، من نمیتونم اصلا ایف و الزش رو جمع و جور کنم. مثلا من دارم برای صنعت، فرض بکنیم بانکداری، کد میزنم، اینقدر این محاسباتش پیچیده است که من اصلا نمیتونم ایف و الزا رو با هم دیگه جمع و جور کنم. نویسنده میگه آقا همه اینا بهانه است، هر کدی به هر پیچیدگی با هر مقیاسی ها میشه یه جوری نوشت که قابل نگهداری باشه دیگه. اصلا واسه یه زبان برنامه‌نویسی چه فرقی داره که شما داری چند تا محاسبه انجام میدی؟ شما به تعداد ایف و الزایی که داری توجه بکنی، فقط باید هنر اینا داشته باشی که اینا رو بتونی راحت اکسترکت بکنی. پس بهانه الکی نیار. درس بعدی و خیلی درس مهمی هم هست که کتاب بهمون میده اینه که آقا کدا رو کپی پیست نکن. یعنی اگر یک محاسباتی داری، یه بخشی از کدی داری که توی یه کلاسی توی یه متدی نوشتی، عیناً ور ندار همون فانکشنالیتی یا یه جا دیگه کپی کن. به جاش بیا آقا کدات رو ریوزابل بنویس، بیا اون متدات رو جدا بکن، ببرشون توی یه کلاسی، توی محل مشترکی و توی هر چند جایی که میخوای ازشون استفاده مجدد بکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما نهایتاً خواستی یه تغییر کوچیکی توی اون فانکشنالیتی کوچیک بدی، اگر کپی و پیست کرده باشی همه جا باید این کار رو بکنی و خب اینجوری هزینه نگهداری کدت هم میره بالا. به علاوه این که اصلا کدت ها باگی میکنه دیگه. شما ممکنه یه جایی برسی که یه قسمت هایی ها فراموش بکنی، تصحیح بکنی. پس کلن عقل سلیم هم حکم میکنه که یه همچین اتفاقی بیفته دیگه. اما خب ما دابلیکیشن تا دابلیکیشن داریم، کد کپی تا کد کپی داریم. مثلا یه حالتی داریم که ممکنه توی شما گتر و ستر را ببینی، توی گتر و ستر را میگی که این مقدار را مساوی اون مقدار قرار بده. اون رفتار خیلی شبیه و با توجه به چیزی که گفتیم شاید بشه کپیش کرد، ولی اونجا نیاز نیست، چون توی مواردی مثل گتر و ستر که موارد خیلی عمومی هستن، این دابلیکیشن ها ممکنه غیر قابل انکار باشه. ولی دابلیکیشنی هم که ما بیشتر منظورمونه اوناییه که کلن یه کپی پیست اساسی روش خورده. خب ما چه انگیزه ای اصلا داریم که در واقع بیایم به سمتی که مواظب این دابلیکیشن کدا باشیم؟ یکی این که اگه مشکلی داری که میخوای آنالیزشون کنی، ببینی اصلا کجا استفاده شدن و اصلا اون کد توسط چه کلاس هایی صدا زده شده، چه جاهایی استفاده شده، آنالیزش رو واسه راحت تر میکنه. اگه شما کپی داشته باشی نمیدونی که با کدوم قسمت از کد سر و کار داری، مخصوصا تو دیپ باگینگ خیلی به درد میخوره دیگه. مثلا به شما مسئول سیستم میاد یه تیکتی توی جیرا میزنه که آقا این استک تریس ما گرفتیم، یه نال پوینتر توپول اتفاق افتاده. بعد میری نال پوینتر که نگاه میکنی، میبینی که یک بخشی از کدتونه که اونجا به مشکل خورده. میای اون قسمت رو تصحیح میکنی، میری پیکار زندگی تو، گمون خودت هم تصحیح شده، غافل از این که همون کد رو براش یه جا دیگه هم کپی کردی. اگه اینا تصحیح میکنی باید اونم تصحیح بکنی، خیلی راحته دیگه. تغییر دادنش هم خیلی آسون میشه. شما اگر اومده باشی از یه کلاسی یه متدی ریوز کرده باشی، اگه همونو تصحیح بکنی همه جا دیگه تصحیح میشه. خب چجوری این کارا بکنی؟ مجدداً همون متد اکستراکتینگ رو میتونی داشته باشی. برداری یه بخشی از کدتو که میخوای داپلیکیشن، احساس میکنی که جاهای دیگه هم به درد میخوره، احساس میکنی که اینا من الان اگه بنویسم کپی میشه، همونو بردار اکسترکتش کنی و توی هر محلی که قرار استفاده بشه ریوز کنی. یه روش دیگه اینه که متوده رو اگر نیاز شد به کلاس پدر ببری، یعنی از اینهریتنس استفاده کنی واسه این موضوع. خب دوباره طبق معمول سوال پیش میاد، سوال اینه که آیا من میتونم یه کدیا که از یه سیستم دیگه دارم که ربطی هم به این سیستم فعلی من نداره کپی کنم بیارم تو سیستم خودم؟ نویسنده میگه نه، چه اشکالی داره، میشه از سیستمای دیگه‌ای که ربطی به سیستم شما ندارن کد کپی کرد. اما یه نکته یا حواستون باشه، یه موقعی از کدی که دارین از یه سیستم دیگه کپی میکنید، از یه سیستمی که خودش هم فعاله، اکتیوه، داره باگ فری میشه، داره مشکلاتش رو حل میکنه، اون موقع اگه اتفاقی توی اون سیستم اصلی بیفته، شما دیگه تو سیستم خودتون تغییرات رو نمیبینین. اگر حالتی دارین که میتونین از یک سری تکنولوژی استفاده بکنین، از یک سری فریمورک استفاده کنین، لایبری استفاده بکنید که بعد بتونین ورژنش هم تغییر بدین و آپدیت بکنید، اینطوری خیلی بهتره. سوال بعدی که پیش میاد اینه که میگه که آقا کدمون رو ما داپلیکیت کردیم، درست، ولی شرط باهاتون میبندم که این کد ما اصلا تغییر نمیکنه. یعنی الان 2 سال همین شکلی مونده، هیچ وقت هم ما دستش نمیزنیم، بذاریم همین جوری این کدای کپی شده در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی بکنن. مسئله اینه که در واقع توی جواب این سوال اینجوری میشه گفت که شما از کجا میدونی که فانکشنالیتی سیستم تغییر نمیکنه در آینده؟ از کجا میدونی که اصلا کلن ارگانایزیشن تغییر نکنه، دوتا رئیس جدید نیان بگن آقا یه شکل دیگه بنویسینش؟ از کجا میدونی که اصلا دیولوپر دوره تغییر نکنن و بعد کسی که میاد اطلاعی از این دپلیکیشن ها نداشته باشه؟ شما از کجا میدونی که پس فردا فریمورک تغییر نکنه، تکنولوژی پشت صحنه تغییر نکنه و بعد ندونی که کجاها رو باید تصحیح بکنی؟ پس خواهشن چرت و پرت نگید و دپلیکیشن ها رو حذف کنیم. یه سوال خیلی بامزه دیگه هم که من جا براتون میخوام بگم، من خیلی سوالا رو سعی میکنم حذف کنم چون خیلی زیادن، ولی سوالی که خیلی جالب بود واسه خودم این بود که توی کتاب نوشته بود که سوال میپرسن که آقا ما کلن از کل سورسامون یه کپی برمیداریم، کلن به خاطر اینکه میخوایم یه بکاپ ازش داشته باشیم و در واقع از این روش استفاده میکنیم که فقط یه ورژنی از کدمون نگه داریم. اینجا نویسنده احساس میکنم که قاطی کرده بود دیگه، یه جورایی جواب میداد که مثل اینکه شما خیلی از دنیا عقبین، پس این همه گیت و SVN و اینا به چه دردی میخوره؟ اونا واسه همین داستانه دیگه. کلن این سوال از بیخ و بون و ریشه یه سوال غلطیه. خب من تا اینجای کار این قسمت اول این اپیزود رو جمعش میکنم، ولی توی اپیزود بعدی هم همین مبحث رو ادامه میدم. خواهشم اینه که به هم فیدبک بدید که ببینم که مسیر درستی دارم پیش میرم یا نه و خیلی بهم کمک میکنه. البته اگرم بگید کارت خوب نبوده من ادامه میدم، ولی شاید بتونم یه نکته هایی از توی حرفاتون بگیرم و خیلی به من کمک میکنه. خیلی ممنونم که این قسمت رو گوش دادید، بازم با من همراه باشید.